السلام علیکم شنونده های محترم، فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر. در این برنامه از مجله آزادی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان داروی خوشو، گزارش فرهنگی از یک نمایشگاه کتاب در شهر کابل، گزارش تخریب آثار باستانی در ولایت سمنگان. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
یک نمایشگاه کتاب به استقبال از سوم ثور روز جهانی کتاب در کتاب شهر افتتاح شد. در مراسم گشایش این نمایشگاه کتاب، اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور افغانستان با ارزیابی ضرورت به کتاب در عصر تکنولوژی معلوماتی گفت: در شرایط حاضر بیش از هر منبع دیگر نیاز مبرم به کتاب احساس می شود، به دلیل اینکه رسانه ها به معلومات ضرورت دارند و این معلومات زمان به دانش مبدل می شود که داخل کتاب شود. به باور جناب غضنفر، عمدترین چالش در برابر فرهنگ کتابخوانی نبود کیفیت در محتوای شماری از کتاب‌ها است که این مسئله ایجاب نقد ادبی را می‌نماید. نجیب الله منل رئیس کتاب شهر ضمن صحبت در این مراسم گفت: در افغانستان کتاب بازار ندارد، اما باز هم انکشاف نسبی در این زمینه امیدوار کننده است. گفتنی است که مؤسسه کتاب شهر 4 سال قبل آغاز به فعالیت نموده و علی‌رغم نبود بازار و عدم علاقمندی به کتاب، این نهاد فرهنگی از این کار دست نکشیده و دائما برای علاقمندان باز است. به سلسله ایجاد نمایشگاه های کتاب، سه شنبه گذشته هزاران عنوان کتاب در نمایشگاهی که از طرف انتشارات بین المللی سعادت به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، در معرض قرار گرفت. غلام سرور سعادت، مسئول انتشارات بین المللی، در صحبت بر رادیو آزادی گفت: در این نمایشگاه حدود 3000 عنوان کتاب در بخش های مختلف با تخفیف قابل ملاحظه در اختیار علاقمندان قرار داده شده. جلال نورانی، مشاور و رئیس عمومی متابع آزادی وزارت اطلاعات و فرهنگ، به خبرنگار آزادی گفت: مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ با وزارت مالیه در حال مذاکره است که از کتاب‌هایی که از خارج به کشور وارد می‌شود مالیه اخذ نگردد تا قیمت کتاب برای علاقمندان نازل‌تر شود. و برای نخستین بار کتاب به زبان منجونی در ولایت بدخشان منتشر شده است. این کتاب شامل مجموعه از افسانه های فولکلوریک گویندگان زبان منجونی است که در ولسوالی کران و منجان سکونت دارند. پاول ویلیامز فیصل، از مسئولان مؤسسه زبانشناسی سمر در بدخشان، با آژانس خبری باختر گفته است: اهمیت این کتاب در این است که برای اولین بار بر رسم الخط زبان منجونی منتشر شده است و قبل از این زبانشناس روسی آن را نوشته بود که بجز زبانشناسان کسی دیگر نمیتوانست آن را بخواند. در همین حال سید حسین نهیب، مدیر هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان، انتشار این کتاب را نمونه از ارزش‌دهی زبان شناسان به ادبیات عامه یا فولکلوریک مردم منجان می‌داند و می‌گوید این کتاب می‌تواند نسل نو گویندگان منجانی را با گذشته آنها پیوند دهد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک کلمه که همه به او احتیاج داریم و عمری در پی دریافت آن می گذرانیم و تنها به خاطر آن بسیاری از آلام و دردها را متحمل می شویم، آرامش و ثبات حیاتی است. آرامشی که امروزه در جهان، به خصوص در کشور ما، سرمه سلیمان گشته و از دهها بدین سو در قفای آن جان می دهیم و جان می گیریم و لحظه هم نمی شود که این متاع قیمتی نصیب ما نیز شود و چند سبایی را با خاطر آرام با خانه و خانواده خود دور از دغدغه های جنگ و کشت و خون بگذرانیم و لقمه های بخور و نمیر خود را با آرامی از راه گلو عبور دهیم. روانکاوان تعریف های مختلف از آرامش می دهند. فرهنگ هلاکو می گوید آرامش برخلاف تصور خواب استراحت و سکون نیست. آرامش یعنی بدن در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خود حرکت می کند، اما از یک آرامش و سکون درونی خاصی برخوردار باشد. نظیر تیاره‌ای که با سرعت و شتاب در حرکت است اما در درون خود آرامش دارد. اما این آرامش را چه کسانی مختل می سازند؟ زمانی که یک کشور متشکل از افراد رنگارنگ با اقوام، لسان و مذاهب مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت باشد، آرامش در آن کشور خصوصیت خود را دارد که در هر کله خیالی و در اختیار هر فردی با پیروی از ایدئولوژی‌های متنوع حربه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی قرار دارد و با استفاده از آن گویا در ایجاد آرامش فردی، گروهی و بالاخره کشوری تلاش می نمایند. در حالی که برعکس این کاربرد، این گونه راه‌های غیر علمی به جای دسترسی به آرامش، آرامش نسبی موجود به اصطلاح میراثی را نیز از دست می دهیم. در بیان دیگر، کشورها و ممالکی که منفعتشان دخیل موضوع باشد در زدودن آرامش ما رول عمده خود را دارند. دخالت می کنند، شماری را به اجاره می گیرند، از بحران موجود استفاده سو می نمایند و تلاش می ورزند تا مردم ما دستبین ایشان باشند و ده ها راهکار استخباراتی و سیاسی را به کار می بندند تا آرامش در کشور مطمع نظر از بین برود و آنها با فراغت خاطر کسب منفعت نمایند. گفتیم اختلال آرامش این تمام راه نیست. در نارامی کشور مردمان عادی نیز شامل می شوند و این ناشی از نارسایی های اقتصادی و عدم ثبات است که با تأثیر پذیری از تبلیغ ها و استفاده از حربه های مذهبی و عنعنوی زیر بار آن می روند و با پول ها و سایر امتیازات ناچیز آرامش اجتماعی خود را از بین می برند و در انتها بالشت خود و چند تای دیگر را نیز خشک می سازند و متباقی را با ماتم می نشانند. لذا آرامشی را که ما به آن محتاج هستیم با این درگیری ها به آسانی به دست نمی آید تا آن که مردم دوست و دشمن خود را از هم تفکیک نکنند و به این فلسفه معتقد نشوند که منفعت اجتماع صد بار با ارزشتر از منفعت فردی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
می گویند یک نسل بعد از حضرت آدم و بی بی هوا بین خوشو و عروس یک پشک سیاه گذشته و پس از آن کمتر مادر شوهری را می بینیم که با عروس مثل دختر خود محبت کند و او را دوست داشته باشد و این هنگامه تا هنوز رای حل خود را نیافته و در شرق و غرب و شمال و جنوب کره خاکی ادامه دارد و هیچگاهی به ثبوت نرسیده که در این میان خوشو ملامت است یا سنو و یا خوشو از عروس کدام توقعات را دارد و عروس از خوشو چگونه محبت را طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه عنعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است، وگرنه با باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه های فامیلی آنقدرها مشکل نیست و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر و در انتها به تناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم عنعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس کنم. و این مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد اگر عروسی کند هیچگاه افسار حیات خود را به دست خوشو نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر ده ها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها هم ناامید نباید شد. می شود از تعداد کمی از خوشوها و عروسهایی که به این خرافات پشت پا زده و راه‌های حل مناسبی را دریافتن تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک کوچک توجه کنید که قبلا نیز یک بار نشر شده بود که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خوشو می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خوشوی خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث می کردن و زندگی زناشویی و زندگی فامیلی تلخ و تلخ تر می شد. عاقبت یک روز دختر نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر خوشویش را بکشد. داروساز گفت اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم بر او اثر کند و او را بکشد. و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عادت نیک و رفتار نیک را روا دارد. خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این میر و محبت گویا تقلبی عروس اخلاق خوشو هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت آقای طبیب، دیگر از مادر شوهرم متنفر نیستم، حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت دخترم نگران نباش، آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به شوهرت از بین رفته است. تخریب آثار باستانی و بیتوجهی مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ در تمام ولایات افغانستان به خصوص در دو دهه اخیر از جمله نگرانی هایی است که هیچ گونه توجهی در زمینه صورت نمی گیرد. به نظر آگاهان دو عامل عمده سبب شده تا آثار باستانی تخریب و به یغما برده شود. یکی غصب زمین های ساحات باستانی از سوی زورمندان، دوم کاوش‌های خودسرانه که در عدم یک نظام قانونمند و نبود یک سیستم حفاظت از آثار باستانی، ساحات باستانی به شهرک‌ها و منازل رهایشی مبدل می‌شود. رادیو آزادی بیشتر سایر رسانه‌های صوتی و تصویری از این بی‌مبالاتی‌ها گزارشاتی پیهم به نشر می‌رساند تا مسئولین دولتی به این مسئله حساس و نگران کننده متوجه شوند. اما کجاست گوش شنوا و چشم بینا که مسئولیت پذیری را از وجایب خود بدانند؟ در این هفته باز هم از تخریب و نابودی آثار باستانی ولایت سمنگان حرفهایی داریم که همکارم مجیب رحمان حبیب زی آن را تهیه نموده که با هم می شنویم.
ما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ در ولایت سمنگان از موجودیت تهدید تخریب به استوپه های معروف و آبده های تاریخی این حومه باستانی ابراز نگرانی می کنند. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که استوپه های سنگی، آبده های تاریخی، ساحه تخت رستم و هزار سوم در این ولایت در کنار این که در تهدید تخریب حوادث طبیعی قرار دارد، بنابر عدم توجه دولت در طی بیش از 10 سال گذشته در دمنه های هزار سوم این ولایت ساکنان محل مغاره های ایجاد کردند که سبب ایجاد نگرانی شده است. رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان در مورد به تهدیدات موجود به ساحات باستانی این ولایت برای رادیو آزادی گفت:
واقعا نگرانی هستیم برای آثار آبدات تاریخی ولایت سمنگان که اسلوب سنگی تخت رستم است که برای یک اقصای تاریخی ما هست نگونه محل تفریحی برای مردم سمنگان ما هست. با گذشت هر روز مسیر آبی که در این قسمت با چانکنگ آهکی است دیواری یاتا نداره و با همه قسم با کمال تاسف ساحه تاریخی از آسم کوپیر کل شما در جریان هستید و طبعا که کل مردم میفهمند.
فتح‌الله وافی در قسمت عدم نگهداشت بهتر آبده های تاریخی در ولایت سمنگان دولت مرکزی را به کم توجهی متهم می کند. آقای وافی در صحبت با رادیو آزادی افزود: بارها مشکلات تهدید به مناطق باستانی و آبده های تاریخی چون تخت رستم، هزار سوم و سایر استوپه های تاریخی این ولایت را با دولت مرکزی در میان گذاشتند. آنان خواهان ایجاد قطعه خاص محافظت از آثار باستانی و آبده های تاریخی شدند که با گذشت بیش از 14 سال هنوز هم به این مشکل آنان رسیدگی نشده است. از سوی هم خیر الله انوش سرپرست ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی مشکل موجود در قبال آثار و آبده های باستانی در سمنگان را پذیرفته، اما افزود که در قسمت حل این مشکل تلاش هایی نیز انجام دادند. سرپرست ولایت سمنگان بر رادیو آزادی گفت که هیچ مشکل در قسمت حفظ منطقه تخت رستم وجود ندارد و همچنان هیچ یک قسمت آن توسط افراد زورمند و یا هم محلی غصب نشده و نه هم مغاره های آن در حال ایجاد است. در عین حال آقای انوش میپذیرد در قسمت حفظ ازارسوم آنان با مشکلات مواجه بوده و در این ساحه سوی افراد محلی مغاره های ایجاد شدند و آنان در تلاش حل این مشکل هستند. سرپرست ولایت سمنگان در مورد به ایجاد قطعه خاص پلیس محافظت از آثار باستانی و کار روی استوپه سنگی تخت رستم برای رادیو آزادی گفت:
کارش آغاز میشد یک ماه بعد و دو سال در بر میگیره. سایه از این ما پلا داریم وسیطه نسبت و فیلی وسیطه سازیم و از تحضیز غاسبین میتونیم خوبتر و بیتر این را چیز کنیم افاظت میراست.
در حال مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ سمنگان از موجودیت تهدید تخریب با آثار باستانی و آبده های تاریخی این ولایت شکایت دارند که در همین میان باشندگان ولایت بلخ نیز از عدم توجه دولت و خصوص حکومت محلی به حفظ آبده های تاریخی شکایت داشته. میگویند که به موقع به ساحات باستانی بلخ توجه لازم صورت نگرفته و آنان شاهد از بین رفتن آبده های تاریخی خود هستند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی بلخ.
همانطوری که در اخبار فرهنگی نیز شنیدید، در هفته گذشته دو نمایشگاه بزرگ کتاب در شهر کابل برگزار شد و شما می دانید مسئله کمرنگ شدن فرهنگ کتابخانی از جمله نگرانی هایی است که شماری از اهل ادبیات و فرهنگ کمسوادی و غلط نویسی در املای انشای جوانان امروزی را ناشی از آن عنوان می کنند. اما چاپ روزافزون کتاب‌های متنوع و رکلام آنها در نمایشگاه‌ها از افزایش کتاب خبر می‌دهد. پس علت و عامل عدم علاقه‌مندی جوانان به کتاب چه خواهد بود؟ به بهانه این مسئله ابتدا صحبت‌های با محترم غلام سرور سعادت، مسئول نمایشگاه سعادت، جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس متابع دولتی، فیض الله محتاج رئیس انتشارات کتب بیهقی انجام دادم که یکی پی دیگر به سمع شما نیز می‌رسانم.
آقای سعادت، در شرایط امروزی که تکنولوژی پیش رفته و هم در شرایط افغانستان، کتابخانی را چگونه یافتین؟ آیا شما تو موفق میبینین خود به این کار با این جماعه‌ای که اکثرا از کتاب دور هم هستن؟
ما در افغانستان خودتان میبینه که فرهنگ کتاب و کتابخانه خیلی ضعیف است، یک واقعیت کلی است. ولی در مجموع که ما نظر به دانشگاه هایی که در داخل کابل هست و نظر به اینکه دانش استاده های در اینجا هست، ما یک کتابخانه مجهزی که در ایجاد داریم در بخش های مختلف علوم انسانی و اجتماعی و سیاسی و در تمام علوم ها ما در ایجاد داریم. شما خودتان میبینین بله ما مشتری خاصی خود داریم و کسایی را داریم که از ما کتاب میگیرن و اساتید هستن یا دانشگاهی هستن یا کسایی هستن که اهل مطالعه هستن یا برای کودکان، برای نوجوانان، زبانهای خارجی، در تمام زمینه ها ما کتاب داریم. به او حدی که دیگه کشورهای ما هست نیست، ولی نسبتا روز به روز داره خوب میشه ان شاء الله.
این نمایشگاهی که شما تدویر کردین چه تمایزی داره با نمایشگاه هایی که قبلا گذشته در اینجا؟
این نمایشگاه که شما میبینید، در این نمایشگاه 30,000 عنوان کتاب مختلف نو در اجازه تمام میزنن، کتاب های جدیدی که ترجمه شده به زبان فارسی یا خود کتاب استادای افغانی نوشته کردن یا کشورهای همسایه ما چاپ کردن، ما در اینجا آوردیم. افغانستان از نگاه عناوین کتاب و جدیدی کتاب بی‌نظیر هستن.
میفهمین تکنولوژی پیشرفته، اکثرا کتاب های الکترونیکی هم موجود است. آیا شما هم همچی چیزهایی را در دسترس خواننده اینجا دارین، سی دی ها یا الکترونیکی کتاب ها؟
بله، در بخش های زبان و در بخش های زبان های خارجی و در کتاب های خارجی داریم. در بخش های کتاب های خود ما که زبان های فارسی نداریم.
در مورد قیمت ها اگر حرف بزنین، در شرایط فعلی که مردم توان خرید کمتری نسبت به گذشته ها دارن، چطور هست قیمت کتاب ها؟
خیلی قیمت های کتاب ها ارزان هست، واقعا ارزان است. ولی از نگاه قیمت های کشورهای همسایه دیگه کشورها شما مقایسه کردین، اینجا کتاب خیلی ارزان است.
خیلی ممنون، تشکر از شما. سلامت باشید. محترم جلال نورانی، مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس متابع دولتی، از نظر شما تدویر همچون نمایشگاه ها چه مزیتی در شرایط کنونی داره؟
ما تا جایی که در اطراف خود یک تعداد جوانای بین سن 15 تا 30 ساله را دیدیم، مثل جوانیای ما کتابخوان نیستن. بدون شک در حال حاضر هم کتابخوان وجود دارد در بین محصلین، در بین جوانا، متعلمین و کاتب اینا وجود دارد. هرچند من بازم تاکید میکنم که کمرنگتر شده فرهنگ کتابخوانی نسبت به چند دهه پیش، ولی خود تدویر نمایشگاه از نظر ما یکی از شیوه ها یا یکی از راهکارهای بسیار خوب برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
یک مثلا آقای نورانی، مردم شکایت از این دارن که کتاب بسیار هست، چاپ کتاب، چاپخانه ها و همه چیز هست، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینه کنترل کتاب کمی مثلا عقب مانده، همچون برداشت های وجود داره. نظر جناب علی در زمینه چی هست؟
ببینین، من خدمت شما عرض کنم، یکی از موضوعات بسیار اساسی برای از این که قیمت تمام شده کتاب، چون ما آگاه هستیم، میداریم که جوانای ما محصل، متعلم مکتب، اینا بتوانه خرید کتاب کمتر دارن، وزن مالیشان بگونه نیست که کتابای مورد علاقه خود کلش بتانن بخرن با گرانی کتاب. این حال غیر از این که برداشتن محصول گمرکی از کتاب، این تنها به این ما بسنده نکردیم. ما گفتیم که تمام وسایلی که باعث تولید کتاب و عرضه کتاب به بازار کتاب میشه، در شرایط موجود که بازار آزاد هم هست، این است که ما زمینهایی را فراهم کنیم که به خود ناشر کتاب وقتی که به چاپ میرسونه قیمت تمام شد پایین بیه. ما 200 مطبعه را جواز دادیم وزارت اطلاعات فرهنگ.
با بودن اینقدر مطبعه باز هم شکایت های وجود داره که اصلا مردم یا نویسنده یا شاعر یا هر کسی که یک کتابی را مثلا تألیف میکنه در چاپش با مشکلات مواجه است.
بدون شک، بدون شک. خازمی خاطر من میخواستم امیر برای شما توضیح بکنم که ماشینای چاپی که وارد میشه باید از اون مسئول گرفته نشه. کاغذ و سایر وسایل یا مواد یا کالاهایی که در چاپ کتاب و دخت کتاب و صحافت کتاب اینا به کار میره، وقتی که قیمت تمام شد پایین باشه، معلومدار کتاب فروش به مفاد اندک خود بسنده میکنه، کتاب از نرخش خود به خود پایین میره.
خیلی ممنون از شما.
من فیض الله محتاج، رئیس انتشارات کتب بیهقی.
شما در شرایطی که شما میفهمید که کتاب و کتابخانی خیلی هم ضعیف است و مردم به روز روزگار فردی خود مشغول هست، مصروف هست، نسبت یک فرهنگی جوانای ما میفهمین همه بی‌بضاعت هستند.
بله.
محصلین هستند. در مورد قیمت های کتاب بعضی جوان ها شکایت دارند در رسانه هایی که ما کار میکنیم دائما ما میشنویم. چگونه باید شده که اقلا دولت یا کدام کمکی بکنه یا کتاب فروش ها که قیمت ها پایان بیاید؟ نظر جناب عالی چی است؟
نظر من ایست که واقعا اگر دولت مسئولانه قرار باشه که در راستای آگاهی مردم و خدمت فرهنگی علاقه بگیره، تا واقعا تا جایی که من میدانم وضعیت اقتصادی مردم نهایت خراب هست و اکثر کسایی که علاقه دارن برای خواندن کتاب وضعیت اقتصادیشون پاسخگوی نیازشون نیست. لحاظا یکی از راهکارهایی که میتونه برای کوتاه مدت پاسخگوی مشکلاتی باشه مسئله تولید کاغذ از کشورهای خارجی است و دادنش برای ناشرا به شکل سبسیدی حسابایی وسیله هم سر نرخ کتاب در بازار تفاوت بیه و هم بتونه مشتری کتاب کتاب خریداری کنه از ناشران.
من قراری که میبینم اینجا تمام کتاب ها چاپ خارج هست، کمترین کتابی از کشور خود میبینیم. من میال پیشتر که مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ صحبت کردم، اونا گفتن که ما به صدها مطبعه اجازه دادیم، امتیاز دادیم، اما شماری از نویسنده های ما پولی ندارن که مثلا کتاب خود چاپ کنن. مؤلفین کتابایشان زیر بغلشان اما از بلندی قیمت شکایت دارن و چاپ کردن نمیتونن. کی چی کار بکنه که یک راهکاری پیدا شوه که کتاب افغانی ما هم شامل کتاب فروشی ها شوه؟
هرچند مسلما در جریان 13 سال گذشته یا 14 سال گذشته یکی از کارهایی که بسیار زیاد مهم بود که به او پرداخته میشد مسئله چاپ کتاب بود و در یک حدی کار صورت گرفته. اما بازم من باز میگردم به پرسش اولی شما که واقعا مطابق یک نیاسنجی اول در افغانستان کتاب چاپ نشده. دیگه من فکر میکنم یک از راهکارهایی که میتونه در این راستا امید باشه، اول ارتقای سطح دیدی مردم نسبت به باورهای کتاب است. وقتی که سطح دیدی مردم نسبت به کتاب معطوف شد، توجهشون مبذول شد، شکی نیست که جامعه هم بر شکل توجه میکنه و کتاب میخرن. و شما میدونید در اکثر کشورهای فقیر یک آدم میشه که در 24 ساعت یک بار نان نخره و پیسه را ذخیره کنه کتاب بخره، و خدا کنه که در افغانستان فرهنگ هم جایگزین شوه. و اگر ما به این فرهنگ توجه نکنیم پرداخته نشیم، بدون شک افغانستان به امنیت و خوش ثبات نمیرسه.
خیلی ممنونم.
بس محبت.
شنونده های محترم، این شماره از برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگه.
گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com